الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با کلام آخوند بود. از کردیم مرحوم آخوند فرمایند که اراده قید معنای موضوع ده نمیتونه باشه. معتقدن که این سه محذوری که گفتیم وجود داره که اراده قید معنای موضوع ده باشه و تقریب ایشون هم از دلالت تابع اراده همین بود که اراده رو ما قید معنوم موضوع له بگیریم. توضیح بیشتری کلام آخون در صورت مسئله اینه که منظور آخون از این که اراده قید معنوم موضوع له باشه مفهوم اراده نیست، چه مفهوم اراده به صورت کلی و چه مفهوم اراده به صورت جزئی. چون اگر مفهوم اراده قید معنای موضوع له باشه باز دلالت یک دلالت تصوریه نه یک دلالت تصویری، چون با شنیدن لفظ شما معنا به ذهنتون میاد و مفهوم اراده، مفهوم یعنی صورت اراده، صورت اراده خودش مدلول تصوری است. مثل اینکه من کلمه اراده رو برای شما میگم چی به ذهنتون میاد؟ مفهوم اراده به ذهنتون میاد. دلالت لفظ اراده بر معنای خودش یک دلالت تصوریست. پس اگر قید معنای موضوع له مفهوم اراده به صورت کلی باشد بازم دلالت تصدیقی نمیشه، دلالت تابع اراده نمیشه، چون شما معنا به اضافه صورت اراده به ذهنتون میاد. اگر قید معنای موضوع له مفهوم اراده به صورت جزئی باشه، منظورمون از مفهوم اراده به صورت جزئی یعنی اراده خاص. مثلا بگید اراده زید استعمال لفظ را، میشه اراده خاص دیگه. یه وقت اراده رو به صورت کلی میگید، یه وقت اینی که این اراده رو جزئیش میکنید، خاصش میکنید. جزئی که در اینجا عرض میکنیم جزئی اضافی است، جزئی حقیقی نیست. جزئی اضافی است یعنی شما قیودی زدید که نسبت به اون مفهوم خاص شده، اما خودش ممکنه قابل انطباق بر بیش از یک فرد باشه. بازم اگر مفهوم اراده جزئیه است، اینجا دلالت شما یه دلالت تصوریه، چون همین که گفتم اراده آقای زید برای استعمال یا تفهیم معنا، خودش چیه؟ این صورت دیگه، واقع اراده نیست. اما شما صورت اراده آقای زید برای تفهیم معنا در ذهنتون حاضر شد، اما تصدیق به وجود اراده خارجی نمی کنه. پس منظور آخوند از این که معنای مراد یا اراده قید معنا باشه واقع اراده است، یعنی اون چه که به حمد شایع بهش میگیم چی؟ بهش میگیم اراده، نه اون چه که به حمل اولی بهش میگیم اراده. پس منظور مرحوم آخوند از این که اراده اخذ بشه واقع اراده است. خب آخوند میگه واقع اراده متأخر از استعمال است، متأخر از وضع است. واقع اراده اگر باشه، واقع اراده جزئی خارجی است، چون واقع است دیگه، هر چیزی که تحقق پیدا کنه تشخص پیدا میکنه. بعد اون اشکالاتی که مرحوم آخون گفتن وارد میشه. این رو خواستم توضیح بدم، البته دیروز هم اشاره کردم، فقط اون چیزی که توش جدید بود این بود که مفهوم اراده میتونه مفهوم اراده کلیه باشه، میتونه مفهوم اراده جزئی باشه. اراده جزئی میتونه صورت باشه، میتونه واقع باشه. البته اراده جزئی صورت علل قاعده خودش باز جزئی اضافی، جزئی حقیقی نیست، چون در ناحیه مفهوم هرچی هم که غیر میزنیم، این که بگیم غیر قابل انطباق بر کثیرینه در حوزه مفهومی اتفاق نمیفته. یعنی هرچی هم شما جزئیش کنید بازم ممکنه که بر بیش از یک فرد انطباق پیدا کنه، از اینجا میشه جزئی اضافی. خب یه اشکال به مرحوم آخون همین بود که آقای خویی مطرح کردن و فرمودن شما از اساس طرح بحث رو اشتباه کردید، یعنی یه جور دیگه میشه طرح کرد. این اشکالی بود که آقای خویی به مرحوم آخون مطرح کردن. مرحوم آغازی هم گیم که فرمایشات آخون اون استدلال اول رو آغازی رو پذیرفتن و معتقدن که درست میگه که واقع اراده چون متأخر از وضع است نمیشه در معنای موضوع الله اخذ بشه، چون اون چه که در معنای موضوع الله اخذ شود حتما مفهوم خواهد بود ولو مفهوم اراده واقعیه. به این توضیح هم دقت کنید، شما میخواد یک کلمه رو برای معنای وضع کنید، شما واضعی، وضع هم یعنی اعتبار. شما میگید من لفظ آب را وضع کردم برای مایع سیار به اضافه اون اراده واقعی متکلم حین استعمال. حالا وضع کردید یا نکردید، شد یا نشد؟ نشد؟ شد دیگه. چجور آخون میگه استحاله داره؟ چجور آوازی میگه استحاله داره؟ یه بار دیگه، من لفظ میکنم، وضع میکنم لفظ آب را برای مایع سیالی که واقعا متکلمم اراده کرده از تفهیم معناش رو به مخاطب. پس ما لفظ رو وضع کردیم برای معنای مراده به اراده واقعی. اون توضیحی که دادم برای همین بود. خب الان موضوع له شما واقع اراده شد یا بازم مفهوم اراده شد؟ مفهوم اراده. مفهوم اراده البته مفهوم اراده جزئی. پس این که مرحوم آخون میفهمن جزء معنای موضوع الله نمیتونه قرار بگیره، چون هر چی که شما در مقام وضع اخذ بکنید اون مفهوم اراده است، واقع اراده نیست. چون شما تصور کنید دیگه. خب چه میفهمید؟ بله میتونه مفهوم مشیر باشه ولی بازم مفهوم اخذ شده. این سؤاله، اشکاله به آغازی ها و آخون. درست کردیم آغازی ها کلام آخون دیدن اینجا پذیرفت و ایشون به این دلیل آخون گفت که اصلا ممتنع است که اراده غیر معنی موضوع الله باشه. من داشتم سؤال میکردم که کلام آخون بیشتر روشن بشه. اشکال ما این بود، یعنی سؤال ما این بود که اگر کسی بگوید من لفظ آب را وضع کرده ام برای مایع سیال به زمینه این که واقعا گویندم اراده کرده است استعمال او را، الان در حقیقت موضوع الله ما واقع اراده است یا مفهوم اراده؟ آخوند و آوازی ها میخوان بگن مفهوم اراده. واقع اراده نیست. خب ما سوال بعدی رو از آزیا میکنیم، میگیم آزیا پس ما میتونیم برای واقع اراده اصلا چیزی رو وضع کنیم؟ شما که میگید این همش برای مفهوم اراده است، شما یه مثال بزنید که ما برای واقع اراده چیزی وضع کنیم. یعنی اصلا میشه برای واقع اراده وضع کرد یا نمیشه برای واقع اراده وضع کرد؟ حتما آزیا در جواب چی میفهمن؟ آزیا در جواب میفهمن اگر شما الان اراده کردی این مایه سیال رو به کسی بفهمونی، من میگم برای همین وضع کردم، برای همینی که الان در نفس تو به وجود اومد. من فهمیدم شما میخوای به طرف آب بفهمونی، من میگم کلمه آب رو برای این شی با همین حالتی که در تو به وجود اومد وضع کردم. درزم رسیدید؟ آزیا حتما اینو میفهمن، این میشه واقع اراده. پس در غیر این صورت اگر شما وضع کردید شد برای مفهوم اراده. خب مفهوم اراده مشکلش چی بود؟ مفهوم اراده مشکلش دلالت تصوری بود. دلالت تصوری بود یعنی شما درسته که اراده به ذهنتون میاد، اما به صورت صورت به ذهنتون میاد، اما واقعا اراده ای باشه به ذهنتون نمیاد. پس آزیا میخوام بفهمن. آزیا که از میکنیم آخوندم همینه، چون حالا آزیا باز دوباره تقریب کرده کلام آخوندو عرض میکنم. خب سوال دیگه ای از آزیا میکنیم، من میخوام بحث روشن بشه. به معنی آزیا میگیم اصلا شما وضعا موضوع لخاص رو میتونید تصویر کنیم یا نه؟ وضعا موضوع لخاص اگه نمیتونین تصور کنین ما با شما حرفی نداریم. اگه میتونین تصور کنین، خب اگر من گفتم اون اراده واقعی متکلم، شما میگید اراده واقعی متکلم هم که خودش مفهومه، اراده واقعی متکلم که خودش واقع اراده نیست، یا مفهومه دیگه، شما اینو گفتید به ما، درسته؟ به آغازی ها میگیم خب پس شما گویا وضع آم موضوع لخاص نمیتونید تصور کنید. اگه وضع آم موضوع لخاص میتونید تصور کنید، یعنی درسته که مفهومه، اما من به جهت چی کار دارم؟ من به جهت واقعیش کار دارم. شما میخواستیم بگیم عنوان موشید، یعنی همون صورت خارج دیده خودتون. یعنی درسته که من دارم واقع رو به لحاظ مفهوم میبینم، اما من با واقع کار دارم. وقتی من میگم افرادی که در مدرسه هستن، خود این مفهومه، اما من با واقع افراد در مدرسه کار دارم، نه با صورت افراد در مدرسه. اگر میگم این آقایون رو اکرام کن، یعنی واقع افراد رو اکرام کن دیگه، من به صورتشون کاری ندارم. روشن جرس میکنم؟ پس اگر شما وضع آن موضوع لخاص تصویر کردید، باید بتونید تصویر کنید که من اون واقع اراده رو الان چطور کردم؟ الان در نظر گرفتم. خب واقع اراده در نظر گرفتن که مشکلی نداره. پس من میتونم بگم که لفظ آب را وضع کردم برای مایه سیالی که واقعا گوینده اراده تفهیم او رو کرده است. وضع اعتباری است، تحقق هم پیدا میکنه. تا اینجا ما چیکار کردیم؟ چون اینقدر سوال جواب کردیم، اشکال کردیم به آخوند و آزیا که ما چرا نتونیم واقع اراده. خب آقایون تقریرشون چی میگه؟ خب او اراده ای که تو میگی گوینده میخواد تفهیم کنه، میخواد تفهیم آب بکنه، اون اراده که متأخر از وضع است، یعنی باید وضعی باشد تا گوینده به وسیله لفظ بخواد این معنا رو اراده کنه، این که متأخر از وضعه، نمیشه متأخر رو در متقدم اخذ کرد. دیروز عرض کردیم که دو نوع تقریب کردن، محمود اصفهانی خلف تقریب میکنه، عده دور تقریب میکنن، هم خلف هم دور، دیروز گفتم خب جواب این حرف چیه؟ که هم کلام آخونده و هم کلام آوازی ها و بعضی دیگه میگن که ما زمانی اراده میکنیم که به وسیله کلمه یا آب این مایع سیال رو تفهیم بکنیم، زمانی اراده میکنیم که واقعا لفظ آب برای مایع سیال وضع شده باشه، این وضع نشده باشه که اراده نمیکنیم. و شما میخواد در وضع باز این اراده رو در نظر بگیرید. جواب این گفته اینه که ما یه وقت اراده میکنیم تفهیم معنای آب رو، یه وقت اراده میکنیم تفهیم معنای آب رو به لفظ آب. یه وقت یه بچه ایست که هنوز بلد نشده حرف زدن، هیچی از زبان بلد نیست، ولی یه خواسته داره، میخواد به مامانش بگه آب بهم بده، نمیدونه آب چه لفظی داره. او اراده چی میکنه؟ اراده تفهیم معنا میکنه، میخواد اینو بفهمونه، نه اراده تفهیم معنا به لفظ خاص، چون اصلا لفظ بلد نیست. او یه نیازی داره به نام آب، میخواد یه جوری بفهمونه آب. پس این میشه چی؟ میشه اراده تفهیم، نه اراده تفهیم به لفظ خاص. در مثل این موارد این اراده تفهیم متأخر از وزن نیست، اصلا ربطی به وزن نداره. شما تو یک جمعیتی قرار گرفتید که اصلا زبانشون رو بلد نیستید، تشنتونم هست، میخواید بگید آب میخواییم، شما اراده تفهیم معنای آب رو دارید، البته نه اراده تفهیم معنای آب به لفظ خاص. این اراده تفهیم متأخر از وزن است، اصلا ربطی به وزن داره؟ ربط نداره به وزن. پس اگر ما گفتیم این اراده تفهیم موضوع منده لفظ است، شما نمیتونید بگید خلف است، کما اینکه نمیتونید بگید دور است. مغالطه ای که تو کلام مرحوم آخوند و آوازی ها و اصفهانی و کلی از آقایون رخ داده همینجاست، که آقایون اون اراده ای رو که گفتن متأخر است، اون اراده تفهیم معنا به لفظ خاصه. اگه شما میخواید معنای آب رو به لفظ آب بفهمونید، این اراده تفهیم متأخره. ولی اگر صرفا میخواید معنای آب رو بفهمونید، لفظ نمیدونید چیه، این دیگه متأخر است. حالا یک کسی بگوید ما لفظ آب را وضع کردیم برای همین مایع سیال در فرضی که گوینده واقعا اراده تفهیم اینو داشته باشه، کاری به لفظ هم نداریم. خب این دیگه نه مشکل خلف درش وجود داره، نه مشکل دور وجود داره. اشکال ما روشن شد به آخوند و منطبه. پس ما دو تا اراده تفهیم داریم، یه اراده تفهیم صرف نظر از لفظ، یه اراده تفهیم به وسیله لفظ. اراده تفهیم صرف نظر از لفظ این هیچ ارتباطی به وضع نداره، اون اراده تفهیمی ارتباط به وضع داره که بخوام با لفظ تفهیم بکنیم. خب اون آقایی که میگه دلالت تابع اراده است، میگه گوینده این کلام اراده تفهیم معنای آب رو داشت. خب حالا که اراده تفهیم معنای آب رو داشت، کلمه آب رو که گفت، من هم مایع سیال رو فهمیدم، هم اراده تفهیم رو فهمیدم، نه خرف لازم میاد نه دور لازم میاد. بسیار خوب. این اشکال چون آغازی ها گفت بهترین دلیل مرحوم آخون همین خرف و دوره، ما حساس شدیم که همین بهترین دلیل آخون رو نقدش کنیم. بعضی از آقایون گفتن که حالا این اشکال آخون خلاف وجدانه. این بعض هم اجازه میدید بگم برای بعضی از آقایون گفتن که یه اشکال آخون خلاف وجدانه. چرا خلاف وجدانه؟ چون ما میبینیم که میتونیم وضع کنیم، ما میبینیم میتونیم بگیم لفظ آب را قرار دادن برای این معنا در فرضی که گوینده این کلمه آب اراده کند تفهیم معنای آب را. درسته؟ گفتن وقتی میبینیم که این کار میشه کرد پس چی خلف و دوره دیگه؟ اگر محال بود که ما نمیتونستیم این کار را بکنیم. بعضی اینطوری جواب دادن، گفتن وجدان اقتضا میکنه که بگیم حرف آخون حرف نادرستی است، چون ما خودمون میبینیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب به نظر شما چه باید گفته به کلمه آب؟ وجدان میکنید میتونید این کار رو بکنید یا نه؟ نه میخوام وضع کنید دیگه. شما این وضع بگید من لفظ آب را وضع کردم برای مایه سیالی که گوینده کلمه آب قصد کند تفهیم همین معنا را از این لفظ. نه غیر معنا میشه؟ اینا میگن ما وجدان میکنیم که میشه. خب حالا این وجدان یه نمیشه با برهان مصادمت کنه دیگه، پس برهان باید مقالطه باشه علاقه قائلی. حالا گذشته از این اشکالی که ما کردیم یه اشکال دوم میخوام مطرح کنم. نه هم غیر معنی بگیریم، ما وجدان میکنیم که غیر معنی است. غیر معنا دارم عرض میکنم. غیر معنا یعنی چی؟ یعنی شما بگید ما کلمه عالم را میخوام برای انسان بزنیم علم قرار بدیم، پس از عالم چی میفهمیم؟ میفهمیم یه انسانیست که علم داره. ما از کلمه عالم انسان نمیفهمیم، از کلمه عالم علم نمیفهمیم، از کلمه عالم میفهمیم انسان به اضافه علم. درسته؟ این میشه غیر معنا. پس هر وقت گفتن عالم ما دو چیز میفهمیم، یه ذاتی است که علم داره. دارم مثال میزنم. خب یا همون ما وجدان میکنیم که وقتی که میخوام وضع کنیم میشه، یعنی هیچ مشکلی نداره که من بگم این لفظ رو قرار دادم برای این شی در فرضی که گوینده این کلمه اراده کند معنای اون شی رو. خب برهانش چیه؟ البته اینو گفتن وجدان، من میخوام حرف وجدانی اینا رو برهانی کنم. برهانش عبارت است از این که میگن اون اراده ای که متأخر از وضع است واقع اراده است، ولی اونی که ما حین وضع داریم تصور میکنیم عبارت است از چی؟ از مفهوم اراده است. یعنی اون چیزی که شما فردا میخواید اراده کنید ما امروز تصورش میکنیم، مشکل داره؟ اون اراده است که بعد از وضع صورت میگیره، ولی تصور اراده که میتونه قبل از وضع و استعمال صورت بگیره. پس من تصور میکنم اراده استعمالی متکلم را، اراده استعمالی متکلم متأخر از وضع است. اما تصور اراده استعمالی متکلم چی؟ میتونه متقدم باشه؟ برزم رسیدی؟ اینه که من دارم، یعنی این تیکه که دارم میگم به این شکل شما در قصد امر خوندیم در تعبدی و تمثلی. پس اون چیزی که متأخر از وضع است چیه؟ واقع اراده استعمالی است. و اون چیزی که واضع در لحظه وضع داره تصور میکنه چیه؟ صورت اراده استعمالی. بله صورت اراده استعمالی که متأخر از وضع نیست. مثل که من الان دارم تصور میکنم اراده استعمالی رو، من قبل از وضع دارم تصور میکنم اراده‌ای که مستعمل ما بعد از وضع میخواد داشته باشه. اون چه که متأخر میاد دارم متقدم تصور میکنم. خب من وقتی متقدم تصور کردم مشکل پیش نمیاد. خب از محل اشکال اینطوری خارج نشد. ف فرمان شما خوبه. ایشون میگن خب اگه صورت شد که بعد واقع اراده نشد، پس باز شد دلالت تصوری، دلالت تصدیقی نشد. فرمایش ایشون خب، اما اون واقعه که تصور میکنم به چه صورت تصور میکنم؟ اون با مشیر تصور میکنم. یعنی درسته که من تصور میکنم اون واقعه، ولی من با واقع کار دارم. اما اون چه که در وضع، اون چه که در وضع اتفاق افتاد، تصور واقع متأخر بود و من لفظ رو وضع کردم برای معنا به زمینه همون اراده ای که متأخرن ایجاد شد. به خاطر این آقایون میفهمن که این شکل کار محذوری نداره. کلام آخوندم. خب ادامه بدم بحثون. اینقدر من سوال جواب گفتم هنوزم ادامه داره این بحث، از اون بحثای کش داره، هر چی بکشی کش میاد. نه نکنید، حرف صابر این بود که ما فقط اراده تفهیم داریم، اون متأخر نیست، ما اصلا هیچ ارتباطی به وضع نداریم. اینجا بحث این بود که نه، اراده تفهیم معنای آب به لفظ آب داریم. پس ما الان داریم میگیم اگر ما اراده کردیم تفهیم معنای آب به لفظ آب، آیا این اراده تفهیمیه متأخر از وضع است یا میتونیم بگیم بی‌لفظ از وضع است؟ یعنی این که متأخر از وضع است. شما کی میتونید اراده کنید تفهیم معنای آب رو به لفظ آب؟ زمانی که لفظ آب برای معنای آب وضع شده باشه، ولی نمیشه تفهیم کرد معنای آب رو به لفظ. پس با اون جواب ما کلا متفاوته. اما با توجه به حرفایی که آقایون قبلا یعنی تو تعبدی و توسلی زدن، میگن این نوع واقع اراده دیدن مشکل تقدم و تأخر رو حل نمیکنه. یا حالا من چون خسته نشید ادامه نمیدم. در ضمن تو پرانتز عرض کنم، قبلا هم گفتم یکی از موضوعات خوب پایان نامه کلن موضوع تقدم و تأخر، اقسام تقدم و تأخر مثل طولی، مثل رتبی، مثل زمانی و احکامش در علم اصول. و البته کار سختیه مقداری گردآوری و اینها رو چیدن و اینها، ولی یه بحث بسیار خوبیه که ما از خود بحث تقدم و تأخر چه نتایجی در علم اصول میگیریم. یکیش همینجاست. چون شما هم میان به ما مراجعه میکنین، موضوع من یادم نمیاد، ولی بین درس اگه چیزی یادم بود بهتون میگم. خواستید بسیار خوب. خب حالا چیز طولانیه، خسته میشید، احساس کردم که دیگه اونقدر سوال و جواب شد که خسته شد. خب مرحوم آغازی ها اشکالش اینه که اگر شما تو این صورت دارید واقع رو میبینید، پس دارید متأخر رو میبینید. اگه متأخر رو میبینید با فرض تأخر نمیتونید در متقدم اخذ کنید. شما میگید این صورت خارج دیده است، یعنی شما همون واقع و متأخر رو دارید میبینید، نه تصور الانتون. خب واقع و متأخر که نمیشه در متقدم اخذ بشه. پس اگر شما اون واقع رو داری میبینی، اون واقع که الان قابل اخذ نیست. تصور قرار شد شما به صورت هیچ نظر نداشته باشید، یعنی تصور میکنید اون واقع متأخر رو. آن فهمدن وقتی که واقع متأخر رو میبینید، خودت داری فرض تأخر میکنی. خود به دیگه بگه الان اخذش کردن. صورت خارج دیده در اینجا، در بحث عناوین مشیر کاری نداریم. تو بحث اصل متقدم و متأخر صورت خارج دیده هم مسئله نیست. میگن وقتی شما دارید اون اراده ای رو میبینید که متأخره، دیگه معنا نداره بگید من در متقدم اخذش کردم. این همون میشه خود. خب حالا چون گفتید یه قدم جلوتر، باز اینم جواب داره، ولی یه باشه خود. یا کنید عنوان مشیر با صورت خارج دیده متفاوت بود، ولی عنوان مشیر برای آینده میتونه باشه.
مشکلی نداریم. عنوان مشیر میبخشید برای آینده باشه، فرض کنید یا آقای خدا قرار انشالله دو ماه دیگه بشه بچه ای بده، درسته؟ شما میگید فرزند آقای فلانی و خانم فلانی اسمش اینه، ما اسم گذاشتیم، ولی شما به اون فرد دارید با چی اشاره میکنید؟ به فرزند آقای فلان و خانم فلان. فرزند آقای فلان و خانم فلان میشه عنوان مشیر دیگه. فقط دارید اشاره میکنید به وجود خارجی که در آینده خواهد آمد از طریق انتصاب به پدر و مادر، این میشه عنوان مشیر نسبت به شیئی که هنوز در واقع پیدا نکرده. هنوز زود جنبنده کنیم، نه اون تیکش رو ادامه نمیدم، یه جور دیگه دارم میگم. چیم فهمیم؟ اصل بس به نظر ما گفتیم یه مغالطه بود، اراده تفهیم نه اراده تفهیم معنا به لفظ است، یعنی اراده تفهیم معنا، و ما تذکر دادیم که اراده تفهیم معنا کاری به وضع نداره. ما گاهی وقتا اراده داریم تفهیم معنا رو، کاری هم به لفظ نداریم. ما که جواب آخوند رو دادیم خودمون. خب موضوع لخواستی که عرض کردیم به خاطر این بود که اراده تفهیمه رو آن گفتن تفهیم معنا به لفظ، بعد ما خواستیم بگیم که اینطوری اراده میکنیم، آخرم جواب دادیم که آخون میگه خب این اراده چون ناظر به واقع است، واقعش هم متأخره، بازم نمیشه. پس به نظر ما تا به الان، فقط کنید جنبندی اراده ما، تا به الان گفتیم منظور از اراده تفهیمی یعنی اراده تفهیم معنا صرف نظر از لفظ، و این اراده تفهیم معنا صرف نظر از لفظ متأخره از وضع نیست، نه خلف لازم میاد نه دور لازم میاد. آره فقط این اشکال باره. آره گفتن تصویر کردیم، گفتن واقعی تصویر کردیم، اینجا میگیم واقع منظوره. گفتن فرقش اینه که این واقعی که منظوره متأخره، گفتن خب صورتش که متقدمه، گفتن خب تو صورت شما واقع متأخر رو دیدید، خود صورت رو که ندیدید، پس فرض تأخر کردید باز با تقدم جمع میشه. اینطوری شد. ما گفتیم اگه وضع موزون له خاصه، پس ما میتونیم واقع رو نگاه کنیم. خب واقعی که نگاه میکنید که واقع متأخره، گفتیم خب صورتش که متقدمه، گفت تو صورت که شما واقع متأخر رو میبینید باز خود بگی متقدم فرضش کنید. حتی همه اینایی که گفتم همطور اشکال و جوابایی بود که از خودم گفتم دیگه، نگید آدرسش کجاست. به هر حال تو مجموعه یه حرف ها اینطوری میشه اشکال کرد به آخون، اینطوری میشه دفاع کرد، نه آخون گفته نه بقیه گفتن، فقط تو تعبدی و ترسلی اشاراتی به این قضیه شده که از اونجا میتونیم همینجا و هر جای دیگه هم یه اشکال جوابا رو درستش کنیم، ولی جایی این حرف ها رو نزدن که آخون اینو گفته، آغازی ها اینو گفته، جواب دادن، ولی تدقیق در بحث اینها رو میتواند. به نظر ما عمده یه حرف همون مغالطه بود که عرض کردیم. من میخواستم امروز کلام آخوند رو جمع کنم این بحث رو پایانش بدیم. اراده تفهیم، تفهیم معنا، یعنی هر وقت شما خواستید معنا رو تفهیم بکنید، ما از اینو دقت کنید، ما از کلمه آب میفهمیم که این آقا میخواسته معنای آب رو به ما تفهیم کنه. معنای آب رو میخواسته تفهیم کنیم. آره. پس اراده تفهیمیه یعنی آقا میخواسته معنای آب رو ما تفهیم کنیم. آره دیگه خوب همینه دیگه، واقع اراده رو ما داریم. یعنی شما فهمیدید که این میخواد تفهیم کنه معنای آب رو. حالا چجوری تفهیم کرد؟ حالا گفت کلمه آب. نه ما لفظ آب را برای اون مایهی قرار دادیم که این آقا میخواست تفهیم کنه اون مایه، ولی صرفا اون مایه نبود، مایه صیاد نبود. خب خب اجازه بدید بحث رو ببرم جلو، چون این حرف آخوند تو این قسمتش خیلی دیگه مرحوم آغازی هم میفهمن این که دلالت تابع اراده نیست، یعنی جزء معنی موضوعنش اراده نیست، بهترین شاهدش چیه؟ بهترین شاهدش همینه که شما میگید دلالت تصدیقی متوقف است بر احراز این که گوینده در مقام بیانه. دلالت تصدیقی متوقف است بر این که گوینده، احراز این که گوینده در مقام بیانه. آزیان فهمد اگر دلالت وضعی تصدیقی باشه، یعنی اراده جزء معنای موضوع له باشه، پس لازم نیست که شما احراز کنید در مقام بیانه، اصلا احراز در مقام بیان نداره. درسته چی عرض میکنم؟ چرا نداره؟ چون به صرف وضع این دلالت وجود داره، ما نیاز به مقدمه خارجی نداریم، خود لفظ ما را منتقل میکند که گوینده در مقام بیانه، چون فرض اینه که اراده تفهیمی درش اخذ شد. از این جهت آزیم فهمن که شاهد بسیار خوبی است. البته شاهد دیگری هم بر مسئله داریم. شاهد دیگه تو چیه؟ آزیم فهمن شاهد دیگر اینه که ما وقتی لفظ رو از کسی میشنویم که خواب است یا هیچ توجهی نداره، بازم معنا به ذهنمون میاد. خب اگر واقعا اراده جز معنا موضوع لحظه که معنا به ذهنمون نمیمد، اینم شاهد دومه. آغازی ها توجه به اشکال داشتن، ایشون میفهمن نسبت به شاهد دوم، این که بعضی ها در شاهد دوم اشکال کردن که این دلالت به خاطر انس ذهن است، به این دقت کنید، گفتن این دلالت به خاطر انس ذهن است و به خاطر عادت است نه وضع، حرفشون نادرسته. این کلام اصفهانی بچم آقای خوبی اینا آزی حالا شاید ناظر باز به متقدم این ها بود، فکر میکنم ناینی هم اینو داره، شاید ناظر به ناینی بود. این که عده‌ای گفتن انتقال از لفظ به معنا ولو با شنیدنش از یک انسان خواب به خاطر اعتیاد و انس ذهن است، ایشون میفهمن حرف نادرستی است. چرا نادرسته؟ آزیا میفهمن چون ما الفاظ غیر معنوسه رو هم بازم از شنیدن لفظ معنا به ذهنمون میاد، الفاظی که خیلی هم استفاده نمیشه. خب یه وقتی الفاظی است که کثیراً در زبان ما متداوله و استعمال میشه، میگید انس ذهنی دارید. خب یه وقتی یه کلمه است که خیلی کم استفاده میکنیم، یا آدم خوابم که اون کلمه رو میگه بازم به ذهن ما میاد. آزیا میفهمن دیدید انس ذهنی نبود. پس شما نمیتونید بگید منشأش انس ذهنی است، چون علارغم اینکه انس ذهنی نبود بازم به ذهن ما اومد. انس ذهنی ایشون میگه به خاطر وضع به ذهن ما میاد. ایشون نه، علم به وضع بده ولی انس نه. آزیان فهمن الفاظ غیر معنوس و غیر متداول هم وقتی شما میشنوید از یه آدم خواب معنا به ذهنتون میاد، در حالی که اگر این چنین بود معنا به ذهنتون نمیومد. پس اینم شاهد برای چیه؟ شاهد برای همین. و اینکه عده‌ای گفتن حکمت وضع چون تفهیم و تفهمه نمیتونه اوسع باشه، آقازی میفهمن نه، غرض وضع تفهیم و تفهم نیست، غرض وضع اینه که لفظ قالب معنا باشه، غرض وضع اینه که بین لفظ و معنا رابطه باشه. حالا من تکمیل میکنم حرف آقازی، این توضیحش از منه. ما میخوام لفظ و معنا یه رابطه‌ای داشته باشن که حتی در فرض غیر اراده هم بفهمیم. مثلا یه جاهایی میخوان بازجویی کنن از افراد، میخوان به ضمیر ناخودآگاهش برسن، دنبال اینن که ببینن الفاظ غیر ارادیش چیه. میگن این الفاظ غیر ارادی حکایت از یه وقایع نفسانی میکنه که ما از او میتونیم برسیم. پس ببینید ما در ارتباط با وضع میخوام بگیم این لفظ یه معنا داشته باشه، اینو تو شرایط غیر ارادی قرار میدن، بعد میبینن این اسمی کسی رو آورد، او آقا هم مقتوله، میگن پس بین این و اون قتل یه رابطه وجود داره، چون این در زمانی که خودش اراده نداره بازم اسم یه کسی رو میاره که این در ضمیر ناخودآگاهشه. مثالی که من زدم فقط خواستم کلام آوازی رو توضیح بدم. حرف خوبی زدم دیگه. آغازی ها میخواهم بفهمن، چون من از آقای خوبی نفت کردم حکمت وضع این ناهی ده. آغازی ها میخواهم بفهمن نه، حکمت وضع یعنی همین که این لفظ قالب معنا باشه، ولی آقا هم اراده تفهیم و تفهم نکنه. ما از این که لفظ قالب معناست یه فوائدی رو در امور عقلایی خودمون داریم. حالا یه مثالش رو من گفتم، خواستم بگم حتی ما در مواردی که گوینده ما غیر مراد است یا اصلا غیر متوجه است، این لفظ و معنا برای ما فایده داره. پس این که شما گفتید غرض اینه، غرض هم این نیست. اینا کلمات آغازی ها بود، چون ناظر به کلمات گذشتگان بود عرض کرد. از این جهت ایشون میفهمن که به هر حال اراده جزء معنای موضوع له نیست و غیر معنای موضوع له نیست. خب ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم آره فقط این نیست، یه غرض عام‌تریه. غرض عام‌تر اینه که الفاظ قالب معنا باشن. اصلا ما وضع میکنیم که لفظ را قالب معنا قرار بدیم. خب بچه قالب معنا اونایی که میخوان تفهیم و تفهم کنن استفاده کنن، غیر اونا چی؟ غیر اونا بهره ببرن ازش برای مقاصد خودشون. پس ما یه ابزار عام میساختیم چند منظوره، یکیش تفهیم و تفهمه، اغراض دیگه هم عقلایی میتونیم برش تصور کنیم. بعد میتونیم برش تصور کنیم. خب خب نه، ولو با تأمل و تأنی. الان شما یه وقت میگید من فراموش کردم، یه وقت میگید یادمه. الان بنده یک کلمه رو خدمت شما عرض میکنم و میگم معنای کلمه این است، همین الان گفتم، هیچ انس ذهنی هم نداریم، دوباره کلمه رو تکرار میکنم، شما چی به ذهنتون میاد؟ اونسی نیست، من میگم این کلمه معنیش اینه، همینجا کلمه رو استعمال میکنم، چی به ذهنتون میاد؟ همون معنی به ذهنتون میاد. آغازی ها میگه اونس ذهنی ندارید شما، یعنی اینطوری نیست که بگید ذهن من معنوسه به این استعمال و این گفتن و این شنیدن و این انتقاد به ذهنم میاد. خب این کلمه من توضیح دادم، کلمه آغازی، این کلمه ای که من الان میگم و معنی رو الان میگم، دوباره کلمه رو میگم، شما معنی به ذهنتون میاد. ایشون میگه اگر اینها مبتنی بر انس ذهنی بود که نمیتونست به ذهن بیاد. روز بر شما. بسیار خوب. این که علمه، این که علمه، این که شما میگید به خاطر انس به ذهنمون میاد، ایشون میگه علمه. الان فرض کنید شما در یک کلاس زبان آموزی شرکت کردید، اصلا استاد شما هیچ کدوم از این کلمات رو در معانی استعمال نمی کنه، فقط میخواد معنای کلمه رو به شما یاد بده، بعد الان یک کلمه میگه، بعد میگه معناش هم اینه، دوباره کلمه رو تکرار میکنه، چی میشه؟ معنا به ذهن شما میاد. میخواست این بحث رو جمعش کنیم، نشد. خب پس فردا بیاد دیگه، معلوم شد شما ها مشهد تبلیغ داریم که نرفتیم. اللهم صل علی محمد و آله.